سلام و عصر جمعه تان بخیر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 استید. 5 بجه عصر به وقت کابل است و مفرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در برنامه فعلی بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوید که سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات در منطقه مردان خیبر پشتونخوا، از چنگ ربایندگان آزاد شده است. ایره هم میشنوید که حکومت ایالات متحده آمریکا برای خانواده های قربانیان عمله بر یک شفاخانه در قندوز خونبها میپردازد. موضوعات دیگر خبری روز را نیز دنبال خواهیم کرد. ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم برنامه نشر می شوند. اما پیش از نشر این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ستار فرخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که طالبان مسلح دو تن از مسافرین ربوده شده را در این ولایت سر بریدند. اداره اراضی ولایت خوست می گوید که هزاران جریب زمین دولتی در این ولایت غصب شده است و رهبر مذهبی ایران از مردم کشورش خواسته تا در انتخابات امروز در ایران به طور گسترده اشتراک کنند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که سید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات در منطقه مردان خیبر پشتونخوا، از چنگ ربایندگان آزاد شده است. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی شب گذشته رها شده و سپس به کنسولگری افغانستان در شهر پشاور تسلیم داده شده است. فضل الله وحیدی در کنسولگری افغانستان در پشاور به رادیو آزادی گفت که هنگام رهایی وی میان پلیس و اختطافچیان آتش باری شده است.
دوی د پولیس سره دزی وشوی، پولیس و درول و دوی
با پولیس آنها تیراندازی شد. پولیس آنها را توقف داد و تلاشی کرد. پولیس گفت که در تیراندازی یک تن هدف اصابت مرمی قرار گرفت. آنها را بازداشت کردند و من را از چنگشان آزاد ساختند. آقای وحیدی در 23 ماه دلو از سوی افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد ربوده شده بود. وی برای دریافت ویزای یک کشور اروپایی به پایتخت پاکستان رفته بود. گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که طالبان مسلح دو تن از مسافران ربوده شده را در این ولایت سر بریدند. مقام ها در فاریاب می گویند که طالبان مسلح عصر دیروز در ولسوالی خواجه سبزپوش 55 مسافر را از تعداد از وسایل پایین کرده و با خود بردند. به گفته مقام ها طالبان بجز از 4 مسافر متبقی آنها را شب گذشته رها کردند. یک منبع که نخواستن نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که طالبان از میان این مسافرین دو تن را سر بریدند. یک فرمانده محلی طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و گفته است که این دو نفر را که به گفته او سربازان اردوی ملی بودند به ضربه گلوله کشتند. اما سخنگوی لوای اول اردوی ملی در فاریاب گفته که هنوز روشن نیست که افراد کشته شده ساکر اردوی ملی بودند و یا خیر. در یک خبر دیگر از فاریاب داریم که مقام ها در این ولایت میگویند که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، برای رهبری عملیات نظامی در ولسوالی خواجه سبزپوش وارد این ولسوالی شده است. با گفته مقام های فاریاب، این عملیات در 6 قریه ناامن ولسوالی خواجه سبزپوش راه اندازی خواهد شد. اداره اراضی ولایت خوست میگوید که هزاران جریب زمین دولتی در این ولایت غصب شده است. سید یونس طاهری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که غصب زمین‌های دولتی در خوست به عواید دولت صدمه زده و جلو اجرای بسیاری از پروژه‌های عامل منفعه را گرفته است. در همین حال نقیب الله مسافر، یک مسئول ریاست زراعت ولایت خوست، میگوید که شاید تا 100 هزار جریب زمین در این ولایت غصب شده باشد.
غصب شوی از مکه دش به تو زرنی ولی اهم تری ولی که جرب پوری اگه از مکه نیولی شیدو چه دی اساس پا کتابونو که پا درجتو.
خوست تنها ولایت نیست که از غصب زمین در آنجا خبر داده می شود، بلکه به اساس گزارش ها صدها هزار جریب زمین دولتی در سراسر افغانستان از سوی قماندانان و زورمندان محلی غصب شده است. ادامه خبرها. رهبر مذهبی ایران از مردم کشورش خواست تا در انتخابات امروز در ایران به طور گسترده اشتراک کنند. آیت الله علی خامنه‌ای پس از ریختن رای به صندوق در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان گفت: من به ملت ایران پیشنهاد میکنم که رایشان را استعمال کنند و کاندیدان خود را انتخاب نمایند. به گفته خامنه‌ای، میزان بزرگ مشارکت مردم در انتخابات دشمنان ایران را مایوس خواهد ساخت. شورای خبرگان صلاحیت دارد که رهبر مذهبی ایران را تعیین و یا برکنار نماید. در همین حال ناصر کریمزاده، یک شهروند ایرانی، پیش از رفتن به پای از صندوق رایدهی گفت:
من به خاطر اینکه نگران بچه‌هام هستم، نگران اشتغال جامعه هستم، به عنوان ایرانی احساس مسئولیت میکنم شرکت کنم، کسایی را که انتخاب بکنم که اشتغال اقتصاد جامعه را درست کنم.
پس از توافق تاریخی اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان، این اولین انتخابات است که در ایران برگزار می‌شود. این توافق در اوایل امسال به اجرا درآمد. در حدود 53,000 مرکز رایدهی برای انتخاب 290 عضو پارلمان و 88 عضو شورای خبرگان رای داده می‌شود. نزدیک به 55 میلیون ایرانی واجد شرایط رایدهی‌اند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به روسیه هشدار داده است که جهان این را زیر نظر دارد که آیا مسکو مطابق توافق پایان خصومت‌ها در سوریه عمل می‌کند یا خیر. قرار است این توافق فردا به اجرا درآید. آقای اوباما به روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیتی ملی گفت: روزهای آینده حیاتی است و جهان این را نظارت خواهد کرد که آیا آتش‌بس توسط روسیه و متحدانش در سوریه رعایت خواهد شد و یا نه. انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز تا یک جلسه قطعنامه را در زمینه تایید توافق آتش‌بس که از سوی آمریکا و روسیه طرح شده است تصویب کند. رئیس جمهور اوباما گفت که او انتظار درگیری در برخی مناطق سوریه را دارد، زیرا به گفته آقای اوباما توافق آتش‌بس گروه دولت اسلامی و جبهه النصره مرتبط با القاعده را شامل نمی‌شود. دو خبرنگار یک روزنامه پیشتاز اپوزیسیون ترکیه چند ساعت پس از آن کشور از قید رها شدند که سر محکمه ترکیه حکم کرد که بازداشت آنها حقوقشان را نقض کرده است. بازداشت جان دوندار، مدیر مسئول روزنامه جمهوریت، و آردم گل، رئیس دفتر آن در انقره، در ماه نوامبر در سطح بین‌المللی محکوم شد و در خصوص آزادی بیان تحت رهبری رجب طیب اردوغان در ترکیه نگرانی ایجاد کرد. این دو خبرنگار پس از آن بازداشت شدند که آنها یک ویدیو را نشر کردند که در آن ادعا می شود که اداره استخبارات ترکیه در زمینه انتقال اسلحه به سوریه همکاری می کند. این دو تن با کمک با یک سازمان تروریستی و نشر مطالبی که در تناقض با امنیت ملی ترکیه دانسته شده متهم شده بودند. این خبرنگاران با وجود رهایی هنوز هم با احتمال حبس ابد در محاکمه که قرار است در 25 مارچ برگزار شود روبرو اند. آنها همچنان ممنوع الخروج اند. و مقام ها در ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رئیس بانک انکشافی دولتی را برکنار کرد. کرملین امروز در یک خبرنامه گفت که به جای ولادیمیر دیمیتریف، سرگی گورکوف تعیین شده است. بانک انکشافی روسیه نیز مانند سایر بانک های روسیه به خاطر رکود اقتصادی این کشور به مشکل روبرو است. این یکی از 7 اداره مالی روسیه به حساب می آید که به اساس درجه بندی یک نهاد موسوم به مودی، درجه اش بنابر بدتر شدن وضعیت مالی کاهش یافته است.
پنج و هشت دقیقه عصر با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید در ادامه این برنامه. سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات، از چنگ ربایندگان در پاکستان آزاد شده است. حکومت ایالات متحده آمریکا برای هر خانواده قربانی حمله بر شفاخانه قندوز $6,000 خونبها می‌پردازد. آیا این مقدار پول می‌تواند قناعت خانواده‌های قربانیان را حاصل کند؟
وقتی که اینا توان میتن، ما یک توانی را اینا باید قبول بکنن که حداقل بتانه که یک افراد کوچه که اینا دارن تا اینا کلان میشن در آینده، خرج تحصیلشان شود، خرج تعلیمشان شود.
یکی از صاحب نظران قندوز بود، یک تن از فرماندهان پیشین داعش در ولایت ننگرهار که اکنون به پروسه صلح پیوسته است. چشم دیدش از این گروه را چنین قصه می کند:
خلق داده و تو نخواه یه پمیلگی دلاله خلقش تده خلق داده.
افرادی هم که تبلیغ می کنند، داعشی ها می گفتند شریعت را نافذ می کنیم، اما اعمالشان خلاف آن بود.
ایران امروز شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است. گزارش های دیگر هم داریم. ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه آزادی و شنوندگان به پیام های شما گوش می دهیم.
دامی ولسوالی برکه یک قدم یک رقم به عملی است، یک رقم چوراچور است، یک رقم معاملگری است که ملت بیچاره مظلوم قطعا روز نداره.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی می کنه. به شما سلام و عصر بخیر میگه. سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات که از دو هفته در بند ربایندگان به سر می برد از سوی پلیس خیبر پشتونخوای پاکستان رها شد. هویت ربایندگان و چگونگی علت ربوده شدن آقای وحیدی تا کنون روشن نشده. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه دست مقامهای سازمان استخباراتی پاکستان را در ربوده شدن آقای وحیدی دخیل می دانند و می گویند این رویداد انگیزه سیاسی در پی داشته است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
کنسولگری افغانستان در ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان رهایی سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات را از بند ربایندگان در منطقه مردان این ایالت تایید می کند. عبدالله وحید پویان جنرال کنسول افغانستان در شهر پیشاور پاکستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی زمانی از قید گروهی از ربایندگان آزاد شده است که وی را از یک محل به محل دیگر انتقال می دادند.
زمانی که ربایندگان در یک محل تلاشی پلیس رسیدند، پلیس پرسیده است که فرد روپوشیده چی کسی است و ربایندگان تلاش کردند آقای وحیدی را یک خانم روپوشیده معرفی و انتقال دهند. اما هنگامی که آقای وحیدی متوجه شده صدایش را بلند کرده و میگوید که من وحیدی ولی پیشین هرات هستم.
پویان از آغاز بررسی های پلیس پاکستان در پیوند به چگونگی ربوده شدن سید فضل الله وحیدی سخن میزند. سید فضل الله وحیدی که پیش از این به حیث والی کنر و هرات کار کرده است، در 23 ماه دل و سال روان هنگام اسوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد که برای گرفتن ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. آقای وحیدی در صحبت با رادیو آزادی میگوید در مورد هدف ربوده شدنش اسوی این افراد چیزی نمیداند، اما اینکه اسوی این مردان چگونه شکنجه روحی شده است گفت.
یعنی هر حرکت که دست
با هر گونه روش و حرکتی که ربایندگان با من برخورد می کردند، مرگ را در چند قدمی هم احساس می کردم. مسائل شکنجه روانی خوب بسیار بود، اما فضل خدا که شکنجه فیزیکی هم نکردند.
ربوده شدن یک مقام پیشین افغان در پاکستان پرسش های زیادی را به میان آورده است. عبدالحی آخندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان این که هدف ربوده شدن آقای وحیدی چه بوده است میگوید.
موضوع بالکل چه موضوع سیاسی است. روی وحیدی صاحب 100% هر گروپی که باشه خود مربوطی حتما گروپی نظامی پاکستان مربوطی از اونها می باشه. در پاکستان زیاد گروپ ها اونجا وجود داره که غیر مستقیم کار میکنه، لکن مربوطی ایسای می باشه. این موضوع حال یک به یک شکل یک امتیاز بر پس پورا ریا کده و را پیدا کده به دولت افغانستان تسلیم کده که نشان بده که این ما به صداقت کار میکنیم که دولت افغانستان.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سید فضل الله وحیدی شب گذشته در خیبر پشتونخواه پاکستان از بند ربایندگان رها و به کنسولگری افغانستان در شهر پیشاور این کشور سپرده شده است. این بار نخست نیست که یک مقام پیشین افغان در پاکستان ربوده می شود. چند سال پیش از این عبدالخالق فراهی که جنرال کنسول افغانستان در پاکستان بود از سوی گروهی از افراد ناشناس ربوده شده بود. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید در ربوده شدن سید فضل الله وحیدی دست مقام های استخبارات پاکستان دخیل است و این کشور با رهایی آقای وحیدی خواسته است صداقتش را به افغانستان نشان دهد.
شنیدید که سید فضل الله وحیدی که پیش از این ولی هرات و کنر بود و از دو هفته در بند ربایندگان به سر می برد از سوی پلیس خیبر پشتونخوای پاکستان رها شده. آقای وحیدی در 23 ماه دل و سال روان انگام از سوی افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد ربوده شد که برای گرفتن ویزه بریتانیا به آنجا رفته بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت ایالات متحده آمریکا برای خانواده‌های قربانیان حادثه کندز خونبها می‌پردازد. حدود 5 ماه پیش زمانی که طالبان کندز را تصرف کرده بودند، یک تیاره نظامی آمریکایی شفاخانه مربوط به دکتران بدون مرز را در کندز بمباران کرد که در نتیجه آن 42 افغان کشته شدند. خانواده های این قربانیان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که حکومت آمریکا می‌خواهد برای خانواده هر کسی که در این حادثه کشته شده $6,000 و برای خانواده های هر کسی که در این رویداد زخمی شده $3,000 بپردازد. اما ظاهرا این مقدار پول نمیتواند قناعت خانواده های قربانیان این رویداد را حاصل کند. دکتر نصیر، یک صاحب نظر مقیم در کندز، در گفتگوی با همکارم امید مرزبان گفته که این پول خیلی ناچیز است.
ما باورم نمیه که با این مقدار پولی که اینا در نظر گرفتن به این فامیلای شهدا درد از اینا را به هیچ وجه دوا کردن نمیتونن. و این مقدار پولی که اینا در نظر گرفتن ممکن است که تنها اونمو بر یک زخمی مصرف شود. بخاطر که ما یک مثال از فامیل خود میتونم، ما فامیل ما در این جنگ ها زخمی شد در بیرون شفاخانه، باور بکنید که ممکن است که حدودا $8,000 مصرف ما شده باشه که ما تا بالاخره که هنوز هم مریض ما به پای نیست. حال یک کسی که شهید شده، اون نانوار خانه بود، اون یک دکتر بود، یک آدم تحصیل کرده بود، یک آدم تحصیل کرده، آیا $6,000 ارزش داره؟ مردم کسایی که اعضای فامیل خود از دست داده، ما با اونا با کنارشان ششتیم و از اونا نزدیک دیدیم، اونا میگن که ما وقتی که امریکایی ها یک اعضای فامیل ما رو، یک بزرگ فامیل یعنی کلان فامیل ما رو شهید کردن، در مقابل از این $6,000 میدن، بیاین من یک کلک از اینا را میبرم، یک امریکایی را بیارم و من یک کلکشان را میبرم، در مقابل از این $12,000 را برشان میدن.
تقاضای این خانواده ها چی هست؟ در کل پولی که اینا تقاضا دارن حدود چقدر است؟
اینا میگن که مسابق به شریعت، چیزی که روامه در مقابل یک قتل عمدی، حدوداً 100 شتر پرداخته میشه تاوانی ازی. 100 شتر در یک شتر 2 لگ افغانی قیمت داره. ما اگر حساب بکنیم 200 لگ افغانی میشه در مقابل یک شهید، اگر لحاظ شرعیش بگیریم ما. اینال وقتی که اینا تاوان میتن، ما یک تاوانی را اینا باید قبول بکنن که حداقل بتانه که یک چهار و سوایی که تایی که همون اطفال کوچکی که اینا دارن، تایی که اینا کلان میشن، تایی که اینا سایر کلان میشن، تایی که اینا مقدار میتونن که کار بکنن در آینده، یعنی خرج از اینا تا خرج تحصیلشان شد، خرج تعلیمشان شد، یک مقدار زیادتر باید در نظر بگیرن. نه اینکه با $6,000 فکر نمیکنم که بسیار مدت کمی پول هم مصرف شد و صغیرای از اینا به سرنوشت بانن، بالاخره مجبور به گدایی، از تعلیم هم میمانن، از تحصیل هم میمانن، ده ها بیکار دیگه را به جامعه تقدیم میکنن.
اکثر کسایی که در این حادثه کشته شدن دکترها و کارمندای طبی نبودن، ولی در گفته های شما چنین وارمود شد که از زیاد دکترها و علامه تحصیل کرده بودن.
14 نفر از کارمندای خود در شفاخانه که شامل دکترها و نرس ها بودن و به شمول دکتر ستار که رئیس خود نمی شفاخانه و در بخش افغان ها بعد از امو مسئول خارجیشان که هستن، و خود از این آدم مثلا یک آدم تحصیل کرده بود که دکتر طب بوده، چند دکتر صاحب دیگه که ما نامشان رو فراموش کردیم، کسایی هستن که دو دست خود از دست داده. اینا در تمام سال اینا معیوب هستن، اینا معلول هستن، اینا با بار دوش جامعه و فامیل خود شدن. اینا اگر $3,000 با ما باورم نمیه که اگر یک ناخون یک انسان اگر بجای میشه با $3,000 رو نمیتونه که تبدیل بکنن. حالی $3,000 به یک زخمی اگر اینا میتونه، شاید در مصارفی همون یک ماهی از اون نشود.
دکتر نصیر، یک صاحب نظر مقیم در کندز بود که در مورد خونبهایی که حکومت آمریکا برای خانواده قربانیان حمله بر شفاخانه در کندز در نظر گرفته با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام ها در ولایت بغلان میگویند خانه یک تن از باشندگان قریه منگکای پل خمری شب گذشته از سوی جنگجویان طالب هدف حمله قرار گرفت. به گفته این مقامات، اما خانم این خانه در حالی که در حمله طالبان زخمی هم شده بود، در دفاع از خود و خانوادهش یک طالب را کشته و دیگرش را زخمی ساخته است. جزئیات بیشتر را همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان پیشکش می کند.
جنرال عوض محمد نظیری، قمندان امنیه ولایت بغلان، روز جمعه در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت این خانواده که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند کاملا غیر نظامی بوده و هیچ ارتباطی با دولت نداشته است.
دیشب در قریه منگک ها طالبا به خانه حمله ور شده بودند. سرپرست خانه که شوهر او فامیل بود، او را هم زخمی ساختند و او خانم هم زخمی ساختند. ولی این زنی افغان در این ساحه قهرمانی کرد، به یادگار ماند، عمل کردی که از خود به جا گذاشت. کسایی که به حریمی ازی تجاوز کرده بودند و را یک شه از بین برد به نام سیلاب و یکی دیگه که از جمله افرادی بسیار شریر و شراندازی بود در ساحه به نام اجدا، او را مجروح ساخت.
او افزود حالا این خانم و شوهرش که هر دو زخمی هستند به شفاخانه منتقل شده و تحت محافظت شدید پلیس قرار دارند.
اطلاع دقیق این ما داریم، خود اجدا زخمی است و سیلاب کشته میشه. قماندان مربوطه از یاسه مربوط به یاس و از این فامیل شوهرش زخمی است از نایه دوست، خود خانم هم زخمی است. 3-4 تا طفلی که داشتند ما انتقال دادیم به شفاخانه.
قماندان امنیه ولایت بغلان در مورد اینکه طالبان به چه هدف داخل خانه این فرد ملکی شده اند چیزی روشن نگفت، ولی افزود تحقیقات برای روشن شدن این قضیه آغاز شده است. و اما طالبان تا هنوز در مورد این ادعای قمندان امنیه بغلان ابراز نظری نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. دو تن از فرماندهان پیشین داعش در ولایت ننگرهار که اکنون به پروسه صلح پیوستند میگویند که پس از دیدن مظالم آن گروه علیه افراد ملکی تصمیم گرفتند با وساطت بزرگان قوم به پروسه صلح افغانستان بپیوندند. یکی از این فرماندهان که زیتون نام دارد میگوید ماهانه 10,000 کلدار پاکستانی معاش داشته و بیشترین افراد گروه 50 نفریش را پنجابی ها، باجواری ها و ملیشه های پاکستانی تشکیل می داد. توجهتان را به این مصاحبه جلب می داریم که خبرنگار رادیو آشنای صدای امریکا انجام داده و این مصاحبه با آواز زیتون فرمانده پیشین داعش آغاز می شه.
نام من زیتون است. حدود 40-45 سال عمر دارم و باشنده منطقه بادین از مربوطات ولسوالی سروبی هستم. تقریبا 15 سال در کوها به سر بردم و در گروه طالبان بودم و با مردم جنگ کرده ایم. پیش از آن که به گروه داعش بپیوندم در مناطق خیبر جنسی، کوز گجوری و تیرا به سر می بردم. وقت گروه داعش به میان آمد از 9 ماه به این سو با آن گروه پیوستم. ما افراد عام هستیم، هر کسی یک حرف بزند قبول میکنیم، اما چهره اصلی آنان هویدا شد. همه آنان ملیشه های پاکستانی هستند.
گروه داعش به شما چی گونه آموزش میداد و در آن مدت در کدام منطقه بودید؟
ما را پاکستانی ها آموزش میدادند. محلات مخصوصشان بود در تمام پاکستان با ریش های بلند و اسناد. هر چیز مکمل در اختیارشان است. همه ایشان ملیشه های پاکستانی هستند.
چطور شد که با داعش پیوستی؟
درگیری
آنان با طالبان امارت آغاز شد. از سوی دیگر پاکستانی ها مناطق داعشی ها را هدف قرار می داد. طالبان به گروه داعش می گفت که در منطقه ما داخل نشده و ساحه ما را ترک کنید. از آنجایی که تعدادی از دوستان ما از قبل با داعشی ها پیوسته و به آنان بیعت کرده بودند، ما نیز با داعشی ها پیوستیم. داعش چگونه افراد را در گروه خود جذب میکند؟ روی کدام مفکوره و ایدئولوژی جنگ میکردند؟
افرادی
هستند که تبلیغ میکنند، مردم را به طرف خود دعوت میکنند. داعشی ها میگفتند شریعت را نافذ میکنیم، اما اعمالشان خلاف آن بود. آنان میگویند که در افغانستان بزرگان را نگذارید. افراد اردوی ملی را هدف قرار داده و با خارجی ها و آمریکایی ها کاری نداشته باشید. آنان در قدم دومند. اول باید افراد اردو از بین برده شوند. من فرماندهی تقریبا 50 نفر را به عهده داشتم که پنجابی ها، باجوری ها و ملیشه های پاکستانی بودند. ما افراد از عراق و شام را در بین آنان ندیده ایم، اما رابطه میان آنان وجود دارد. در شریعت نیست که اگر یک نفر گناهکار باشد تمام خانواده اش باید کشته شود. آن گروه اموال مردم را به تاراج بردند، مردم را سر زده و روی بمها نشانده انفجار دادند و چه کارهایی که نکردند. برخی را با تبر کشته و حلال کردند. جوانان منطقه در برابر آنان ایستادند و ما هم با بزرگان و ریشتفیدان قوم به نامهای ملک دهقان و ملک صحبت ارتباط گرفتیم و به پروسه صلح پیوستیم. آن زمان علیه این مردم می جنگیدیم، اکنون در برابر آن گروه مبارزه خواهیم کرد. به خواست خود صفوف آنان را رها کردیم. اینجا که آمدیم دیدیم که مردم است، مسجد است، زنان و اطفالند و خارجی ها را به چشم ندیدیم.
شما میپذیرید که در میان افراد داعش طالبان پیشین حضور دارند؟ آیا اکنون افراد جدید به داعش پیوسته یا همان طالبان پیشینند؟
نه، نوی خلق دیر خلق دیر که نوی خلق شده که در خلق هم شده خود در لاره بیر دیر تر اوه تو
افراد جدید بسیارند. افراد پیشین هم با آنان حضور دارند، اما بسیاریشان داعش را ترک کردند. اکنون بیشتر پنجابی ها هند، ساکنین منطقه تیرا و ملیشه های پاکستانی.
آیا معاش هم میگرفتید یا بدون پول جنگ میکردید؟
یاره معاش خوشنده ایم که خوب بیا خوانش
خب پول و معاش که نباشد کار پیش نمیرود. افراد مسئول بودند که برای ما معاش میدادند. من ماهانه 10,000 کلدار معاش میگرفتم.
آیا گروه داعش برای افراد آموزش حملات انتحاری را هم میداد؟
یاره ممکنین یک رخواغش تا دیگه زیون پول و کیفش تا ده
برای ما آموزش نمیدادند، اما آن گونه مراکز وجود دارد. مراکز مخصوص خودشان است که با هر گونه وسایل تجهیز بوده و هر کاری را که خواسته باشند انجام میدهند. میگفتند که این کارها را برای اسلام انجام میدهیم، اما در اسلام همچو اعمال جا ندارد.
به عنوان یک فرمانده داعش دشمن تو کی بود؟ حکومت افغانستان یا آمریکایی ها؟
نه نه، از مونگا بالکل پاکستان ده.
دشمن ما پاکستان است، اما وقتی با آن گروه بودیم به ما آموزش داده می شد که حکومت افغانستان دشمن شماست.
از این که با گروه داعش یک جا بودی پشیمان هستی؟
یاره بیخی تیمش ظلمونه ایمون که چه وقت کنه
ظلم هایی را که ما دیده ایم. از تمام برادران ما همین خواهش را داریم که ما فرماندهان بودیم، با صلح یک جا شدیم و انشالله سایر دوستان ما نیز خواهند آمد. ما مظالم آنان را به چشم خود دیدیم و امروز علیه آنان مبارزه خواهیم کرد. آنان می گفتند که ما شریعت را تطبیق می کنیم، اما اعمال را مرتکب شدند که از آنان متنفر شدیم.
گفتگویی بود با یک تن از فرماندهان پیشین گروه داعش در کنر که اکنون با پروسه صلح افغانستان پیوسته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سناتور جان مکین روز گذشته از کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا خواست تا یک اجلاس استماعی را در مورد فروش طیارات F-16 به پاکستان دایر کند. این در حال است که یک تعداد دیگر از سناتوران امریکایی نیز در مورد فروش طیارات F-16 امریکایی به پاکستان ابراز نگرانی کردند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم آرش عمایون مشنوید.
سناتور جان مکین، مسئول کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا، به خبرنگاران گفته است که در مورد مقطع زمانی تصمیم اداره اوباما در زمینه تایید فروش طیارات F-16 امریکایی برای پاکستان و عواقب بالقوه آن بر روابط ایالات متحده با هند نگران است. سناتور جان مکین از کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا خواسته است تا یک اجلاس استماعی را در مورد احتمال فروش طیارات F-16 ساخت شرکت لاکهید مارتین امریکایی به پاکستان تدویر کند. سناتور جان مکین گفته است: من ترجیح می دهم ببینم که این تصمیم به اداره بعدی محول می شود. این در حال است که یک تعداد دیگری از سناتوران امریکایی هم در مورد فروش طیارات F-16 به پاکستان ابراز نگرانی کردند. حکومت امریکا به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که فروش تا 8 طیاره اضافی جت جنگی F-16 ساخت شرکت لاکهید مارتین را به پاکستان تصویب کرده است. علاوه بر آن، در این قرارداد فروش که ارزش آن 699 میلیون دلار آمریکایی می باشد، فروش رادارها و سایر تجهیزات نیز شامل است. این قرارداد همین اکنون باعث انتقادات هند شده است. سناتور راند پاول روز پنجشنبه هفته جاری گفت که او طرح یک مصوبه عدم تایید را به هدف به تعلیق قرار دادن فروش اسلحه به پاکستان ارسال کرده است که در صورت تصویب آن فروش طیارات F-16 به پاکستان متوقف خواهد شد. دیوید مکیبی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است پیشنهاد فروش طیارات F-16 به پاکستان در عملیات‌های ضد تروریسم و ضد شورشیان مساعدت خواهد کرد و این مسئله به منفعت پاکستان، ایالات متحده آمریکا، ناتو و منطقه خواهد بود. دیوید مکیبی میگوید تا اکنون طیارات F-16 که در اختیار پاکستان است در موفقیت عملیات‌ها نقش مهمشان را ثابت کردند. این عملیات‌ها توانایی شورشیان را در استفاده از قلمرو پاکستان به حیث پناهگاه و ستون حمایتی شورش‌ها در افغانستان کاهش داده است. سناتور باب کراکر مسئول کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که به اداره اوباما اجازه تصویب این قرارداد را داده است میگوید اما با استفاده از منابع آمریکایی به خاطر پرداخت قیمت این طیارات از طریق برنامه مساعدت نظامی خارجی اجازه نخواهد داد.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 عصر به وقت کابل شد. همکارم ستار فروغ سرخط خبرهای تازه و مهم را به شما پیشکش میکند.
سید فضل‌الله وحیدی والی پیشین هرات از چنگ ربایندگان آزاد شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی شب گذشته در منطقه مردان خیبر پشتونخوای پاکستان رها گردید و سپس به کنسولگری افغانستان در پشاور تسلیم داده شد. گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که طالبان مسلح 2 تن از مسافرین ربوده شده را در این ولایت سر بریدند. اداره اراضی ولایت خوست می گوید که هزاران جریب زمین دولتی در این ولایت غصب شده است. رهبر مذهبی ایران از مردم کشورش خواست تا در انتخابات امروز در ایران به طور گسترده اشتراک کنند. آیت الله علی خامنه‌ای پس از ریختن رای به صندوق در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان گفت من به ملت ایران پیشنهاد میکنم که رایشان را استعمال کنند و کاندیدان خود را انتخاب نمایند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روسیه هشدار داده است که جهان این را زیر نظر دارد که آیا مسکو مطابق توافق پایان خصومت‌ها در سوریه عمل می‌کند یا خیر. دو خبرنگار یک روزنامه پیشتاز اپوزیسیون ترکیه چند ساعت پس از آن در آن کشور از قید رها شدند که استر محکمه ترکیه حکم کرد که بازداشت آنها حقوقشان را نقض کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رئیس بانک انکشافی دولتی را برکنار کرد. کرملین امروز در یک خبرنامه گفت که به جای ولادیمیر دیمیتریف سرگی گورکوف تعیین شده است.
اگر به اینترنت دسترسی دارید تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی استید، فراموش نکنید که رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته شنیده می توانید. حال هم براتون از انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران بگویم. رای گیری از ساعت 8 صبح به وقت تهران در بیش از 1000 حوزه انتخاباتی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. در این مورد ساعت پیش صحبت داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران و همکار رادیو فردا. در نخست از وی پرسیدیم که فیصدی مشارکت رای دهندگان در انتخابات امروز ایران را چگونه ارزیابی می کند؟
بر اساس گزارش هایی که از ایران منتشر شده احتمالاً درصد زیادی از مردم در انتخابات شرکت میکنن و پیش بینی میشه که بالای 65% در انتخابات شرکت بکنن و اگر انتخابات به حدود 72% برسه بالاترین رقم انتخابات تاکنون خواهد بود، چرا که تاکنون 71% بیشترین رقم مشارکت در انتخابات بوده.
به نظر شما این مشارکت بی سابقه که شما ازش صحبت کردین به چی برمیگرده؟ ای آیا فشارهای مقامات بوده که از مردم خواستن که برن رای بدن و یا ای که خود مردم ایران به خواست خود رفتن امروز در انتخابات به پای صندوق‌های رای و رای دادن؟
بخش عمدش به رقابت‌های سیاسی برمیگرده. گروه‌های اصلاح طلب در ایران از مردم خواستن رأی بدن، چرا که گفتن از اونها خواستن که رأی بدن و اعلام کردن که وقتی مردم رأی ندن به معنای این خواهد بود گروه‌های محافظه‌کار دوباره در ایران قدرت رو در دست می‌گیرن و اجازه نمیدن که دولت آقای روحانی برنامه‌اش رو پیش ببره. برای همین گروه‌های اصلاح طلب تصمیم گرفتن با وجود اینکه تعداد زیادی از کاندیداهاشون رد صلاحیت شده در انتخابات شرکت کنن و به حامیان دولت آقای روحانی رأی بدن و همینطور در مجلس خبرگان رهبری به حامیان آقای هاشمی رفسنجانی رأی بدن که از چهره‌های اصلاح طلب شناخته میشن و یا چهره‌های میانه رو.
آقای مهرابی، بر اساس نظرسنجی‌ها محافظه‌کاران و یا میانه روان در ایران فعلا در این انتخابات پیشتازن؟
بر اساس نظرسنجی هایی که خود دستگاه رسمی کردن اصلاح طلبان پیشتاز هستند و فاصله شون حدود دو برابر از محافظه کاران هستش.
بله، نتیجه انتخابات به نظر شما روی وضعیت اقتصادی ایران، روی وضعیت مردم در کل چی تأثیر خواهد داشت؟
به صورت اینکه یه تأثیر سریع و آنی داشته باشه ممکنه تأثیر سریع نداشته باشه، ولی احساس میشه که اگر اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا بکنن دولت آقای روحانی میتونه برنامه‌های اقتصادی خودش رو پیش ببره. در مدتی که دولت آقای روحانی سر کار بودن تورم پایین اومده و بسیاری از پارامترهای اقتصادی مثبت شده به نسبت گذشته و احساس میشه اگه مجلس همراه با ایشون سر کار بیاد وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد، اما این زمان ممکنه ببره.
به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، در انتخابات قبلی در ایران سر و صداهای برپا شد و مردم به جاده ها برآمدند، آیا این بار اطور امکان داره که نتیجه از این انتخابات اعتراض ها را به میان بیاره و مردم باز هم سر و صدا بلند کنند؟
به اون شدت و گستردگی بعیده که به هر حال اعتراض هایی بشه به نتیجه انتخابات، چون به هر حال دولت آقای روحانی قول داده که از آرای مردم حفاظت میکنه و انتخابات را سالم برگزار میکنه. البته ممکنه بین دولت و شورای نگهبان یک سری درگیری ها پیش بیاد، ولی بعیده که اعتراض های سال 88 یا 2009 تکرار بشه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ایران بود که در مورد برگزاری انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی در کشورش با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
فرشتن نگاست، متشکری میکنم که رادیو آزادی را همراهی میکنید. اکنون هم برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی همکارم ظریف نظر آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در هفته گذشته وعده گذاشتیم، در این برنامه قسمت‌های باقی مانده صحبت ما را با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را هم می گنجانیم. به هر حال مثل همیشه پیام‌ها را یکی به دیگر نشر می نماییم و تبصره را هم به شما می گذاریم. البته قابل یادآوری است که بعضی از شنونده‌های محترم ما در اظهار نظرهایشان کم زیادروی نموده انتقادات شدید را هم به زبان می‌آورند. البته ما این پیام‌ها را نشر نموده باز هم قضاوت را به شما می‌گذاریم. نظرها نمایندگی از نظر رسمی رادیوی آزادی نمی‌کند و مسئولیت این پیام ها و اظهار نظرها به دوش پیامگزار می باشد. و اگر جانب حکومت یا مسئولین امور در مورد گفتنی داشته باشند، میکروفون های رادیو آزادی بر روی آنها همیشه باز است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. مقال از ولایت بلخشان از ولسوالی ارگو ما تاگه ولسوالی ارگو تاگه خوب نداریم ولسوالی ارگو ما مثلا حالت خراب است یک شبه و یک متر پس و از یک متر زیاد نمیبره حکومت ولایت ملی به ولسوالی ما توجه نمیکند از شما خواهش میکنم که نمی شکایت ما را به مسئول حکومت در میان بگذارید نقطه در این نظر
محترم رئیس صاحب ساعت عامه ولایت غور السلام علیکم اما بعد از شما خواهشمندم دکترانی کلینیکی ولسوالی شهرک را اصلاح سازید چرا که به مردم بی نهایت خیانت میکنند خصوصا دکترانی مرد با احترام
سلام علیکم رادی آزادی یک تن از دکاندارای ولسوالی برکه میباشم دامی ولسوالی برکه یک قدم یک رقم به عملی است یک رقم چوراچور است یک رقم معاملگری است که قطعا دیخم همین ملت بیچاره مظلوم قطعا روز نداره یکی دیگه اینمی سرک مرک قطعا وجود نداره اینمی زورگیر خدا نترس ارباب همین مردم همین غریب بیچاره پوست کرد دیخم همین تو پوست کرد تبا کرد دیخی از همین دولت دلسرد کردی چه رقم دولت است همین را آقای نظر دم گوش محصولین برسن السلام علیکم و رحمت الله برکاته
عبدالمالک از دند غوری هستیم ما آواره هستیم در دند غوری کس اول ما را پرسان نمی کنه اگر این دولت زورش نکسه بلو یک محصول این چه رقم دولت یک چیش گرفته نمی تونه یک دند گرفته نمی تونه ما مردم بیچاره آواره در نیا گراج زندگی می کنیم در دنه
سلام علیکم آقای ظریف نظر بلیاز خدا بلیاز قرآن بلیاز پیغمبر این پیغام ما نشر کو ما از ولایت زابل ولسوالی شاجوی بیت زنگ میزنیم ما هم یک مریض دار که پاکستان برده بودیم دو سر متر بغیر کماندانی خانه ما کماندان کده اسکراش آمده سی و آس تلا زار یک سر یک لکو بیس هزار افغانی از خانه ما برده ما که اونجا رابطیم بندیم ما نکرده زد خوردم منه کرده جورم منه گریبتار کرده ولی از خدا این پیغام ما با اشرف غنی نشر کن اگر نشر نکنی ما با خدا میریم پیش عرض اینجا از زن و بچه خود اولاد میبریم اونجا دفتر حقوق بشر اونجا سر بچه اولاد خودم تیر میریزیم اونجا با خودم اکیچ بزنیم که اینجا از سیواز تلا زر از خانه ما ببر کماندان دو ست کلومیتر خانه ما کماندان ما از مجرم ما استیم ما با خدا از این بعد مجبور هستیم که در کوه بالا شدیم دیگه این کار ما مجبور هستیم دیگه با کوه بالا شدیم در 200 کیلومتر خانه ما بعد که ما رفتیم که کماندان صاحب خانه ما چور شده بعد مجرم ما ماس نختیم بلیاز خدا بلیاز پیغمبر آقای زریب پیغام ما نشد که باشرف غنی
بنده از دریسوی بالا ولایت مربوطات ولایت سمنگان صحبت میکنم امروز که پنجشنبه شش ماه هوت است چهار موتر از طرف مزار آمده در ایسی کشنده بالا کوتلی ریگک تایش دوزا دو زده که یک کشت تیرباران کده فرار کده آمده یک شب از مردم بلخواب بوده که نو یک نفر آمد در ما اینجا گفت که تنها از موتری ما پنج لگروپه دوزا گرفت ما از سران حکومت وحدت ملی میخواییم که خلاصه ما شما معجزه نمیخواییم خواهش میکنیم وقتی نمیتونید چوکی ها رو اعلام کنید برید این چی و از ما مردم خاک بر سر کار کنیم ما مردم فقیر و بیچاره چی کار کنیم آقای ظریفی نظر
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزه رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق و قانون صاحب با در این روزه صاحب در تلفن اوتومات رادیو آزادی بسیار زیاد از مردم شکایت میگیریم اونا از مشکلات مختلف مخصوصا از تطبیق قانون در ساحات مختلف در گوشه و کنار افغانستان شکایت میکنن خب در این موارد صاحب چطور میتونین شما کمک کنین به این مردم که از عدم تطبیق قانون و اخذ رشوت و مسئله فسادی داری شکایت میکنن به دادشان رسیدگی شود توصیه شما چیست؟ اینا چی باید بکنن؟
من. قوانین فرعی بر خود مراجع دیگه داره اون مراجع است که عبارت از خود عریضه میکنن اینا به حقوق در تمام ولسوالی ها شعبات حقوق موجود است حقوق مربوط به وزارت عدلی است در اینجا میرن عریضه خود میتن مازمی دوستی از اینا رو به محکمه روان میکنن اینال در اینجا سه محکمه است که عرض داد از اینا رو بشنوه. حالا اینا باید است که اگه خود از اینا مسائل حقوقی رو نمیفهمن یک وکیل بگیرن. کسی غریب است، بیچاره است، در مسائل حقوقی کمتر وکیل اکماور مسائل حقوقی میگم میتن، اما در مسائل جزایی مالدار بر هر کسی که توان گرفتن وکیل مستقل نداشته باشن با دولت برشان وکیل تعیین میکنه. در مسائل جزایی، در مسائل حقوقی هم برای فرض کنین یک زن است طلاق خود میخواه یا در مشکلات فامیلی گرفتار است، باز برای زنا دستاوالات خاصه وکیل مدافع رایگان میدن. اینا کسایی که استغاثه دارن سلسله مراتب محاکم هم نمیفهمن متاسفانه و نمیفهمن که در کجا برن چه کنن. اینمی باز استغاثه از اینا البته به شما میرسد.
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزاده، در مجموع رئیس صاحب جمهور فعلی افغانستان زیادتر کوشش میکنن که با فساد مبارزه بکنن، اما در ساحات مختلف از گوشه و کنار افغانستان در هر مسئله مردم از رشوت و رشوت بازی شکایت میکنن. به این موارد گرد شما در مورد تطبیق قانون اساسی مسئول هستین، در این مسائل خرد و کوچک چی باید شود؟ توصیه شما چی است؟
این موضوع فساد یک موضوع است که تقریبا از 10 سال به این طرف برای مبارزه به استراتژی ها ساخته شد، پلان ها درست شد، کمیسیون ها ساخته شد و ما همچنین به یک کنوانسیون ملل متحد که به اونجا به نام کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد است به ما هم شامل شدیم. او کنوانسیون مراحل خود شورا هم تایید کرد، قانون ما شد. اینالت به اساس از او اقدامات در هر جای شروع است، اما متاسفانه در افغانستان به شکل است که امی سیستم مبارزه با فساد یکی فساد عادی است، یکی فساد است که ریشه دوانده در افغانستان. متاسفانه که این ریشه دوانده به چی شکلی که بعضی کسا که فاسد هستن ولو که به پول ضرورت ندارن لکن به فساد دست میزنن، اما طرف مقابل هم دارن. طرف مقابل مردم ما عادت گرفته به این که وقت به مجرد که به یک دفتر میرن فکر میکنن که حتما پیسه میخواید. مردم ما عادت به رشوت دادن عادت گرفتن. اینی بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. بسیاری وقت باز مردم های صادق و پاک نیتی هستند که هیچ توقع را ندارند. این مردم اون به فساد عادت میدن، برش توفه ببر، برش در خانه جزو بده یا به هر رقم یا واسطه که یا واسطه. ما شما یک رشوت دادن فساد نیست، فساد به هر انواع دیگه داره، توفه دادن، واسطه کردن و یک مامور وقتی که تحلل هم میکنه یا هم یک نوع فساد است که کار یک مردم اجرا نمیکنه. این ساحات بسیار وسیع داره که ما این کنفرانسیون ملل متحد که افغانستان به او الحاق کرده واضح و هوایدا و کل مراحل چه گفته که ما راه مبارزه ازیر بر خود به نحوی پیدا بکنیم که تطبیقی باشه و نتیجه بده. بسیار فعالیت ها در جریان است، متاسفانه که فعالیت های که پرثمر نبوده، ریشه کنی ساخته نشده. یگانه حالتی که ریشه در افغانستان ریشه ازی کنده میشه در افغانستان سیستم سازی است. حالا در مملکت ما شما می سیستم سازی رو متوال نکردیم، بسیار اجاعات شده کم و بیش این طرف ای طرف یکم به سیستم دست دادن، اما سیستمی که براستی پای مراجعین از محاکم و دفاتر زمین و عقار و قواله و گروی و ترا داره کم بکنیم، فقط یک مراجعش باشه و در آخر مراجعه دومیش که قوالی خود بگیره. این سیستم تاوال ما نساختیم. بسیاری که ممالک خارجی آمدن به خاطر از اینکه انبار ما کمک کنن، مشاورین آمدن بسیار پول گرفتن که باشه این سیستم عملی بکنن. به یاد دارم وقتی که در وزارت عدلیه بودم یک کمپانی آمد یک 7.5 میلیون دلار از کمک‌های ایالات متحده آمریکا گرفت که سیستم سازی برای ما بکنه. متأسفانه به جارگن یا به کلمات عادی و به رسم و به دیگه و دیگه تیر کردن، سه پیسه هم خورده شد و سیستم سازی ما نشد. فقط یگانه کار کردن یک دو تا مخزن قواله ها و یا را جور کردن، باز به تعقیبش کل پیسه از بین رفت. اینی مشکلات در داخل خود ما هست که متاسفانه توال ما به سیستم سازی دست نزدیم. این یگانه راه معالجه عزیز که سیستم سازی شد و خلاص. شما وقتی که در محکمه میرین در بسیاری اکثریت ممالک، یعنی من در دوبای اینجا، شما ببینید که چه رقم سیستم سازی کردن که مراجعین کمتر ضرر میبینن یا کمتر وقتشان تلف میشه، به زودترین فرصت یعنی کاراش انجام میشه.
دکتر صاحب هاشمزاده، کل گپایتان صحیح است و کل مردم هم به عین فکر که شما میگین از بسیاری متخصصین این گپا رو میزنن، منتها امیده کی بکنه امو معلوم نیست کی کار بکنه صاحب. یعنی یا زورشان نمیرسه یا سیستم قسم خراب است که معلوم نیست که کی مسئول است.
خودتون است که یک مثال برتون میکنم که شما باز بگوین که کی مسئول است. وقتی که محبس مربوط وزارت عدلیه بود، ما سیستم سازی کردیم به این که یک مامور عادی در مابین محبس یا یک صاحب منصب باید از لایحه وظایف داشته باشه، سیستم مقرری چه رقم باشه، ترفیع چطور باشه، کلش به اساس یک سیستم. با مجردی که محبس از وزارت عدلیه انتقال کرد به وزارت داخله و سیستم سازی کلش صاحب مخاط برابر شده، هیچ آنمو سیستم تعاملی گذشته 100 سال پیش ما اون عملی شد. اینال ببینید یک مثل قدم زده میشه باز نفر دیگه کار.
شنوندگان محترم، در همینجا ارتباط تلفنی ما با دکتر صاحب هاشم قاسمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی قطع شده بود. ولی اگر متوجه شده باشید، مخصوصا به کسانی که دعوا جنجال دارند پیشنهادات خوب ارائه نمودند، یعنی حتی کسایی که از لحاظ اقتصادی مشکلات داشته باشند در بسیاری از موارد دولت وکیل دعوای بدون اجرت یا مفت در اختیار می‌گذارد. به هر حال امیدوار هستیم که این توصیه‌های دکتر صاحب قاسمزی به درد کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی شکایت گذاشتند بخورد. به هر حال حالا میریم به دنبال مصاحبه ما با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سیب یا چاره های بسلام موقتی است که در طویل المدت سیب یک چاره اساسی به این اگر سنجیده نشه به خیلم که کل افغانستان میگروزه میره به خارج. در این مورد در مجلس وزرا با رئیس جمهور کدام صحبت خاص در بین است نیست؟
ما در این رابطه تا بالا صحبت های متعددی داشتیم. دولت افغانستان، رئیس جمهور، همین شب ما بعد از شام تا ساعت 8 بجره با رئیس جمهور، با رئیس اجرائیه و یک تعداد دیگه از اراکین عالی رتبه دولتی جلسه داشتیم که آجنده جلسه ما خاص در رابطه با مهاجرین بود. برای جلوگیری از مهاجرت ها ما فعلا سر 5 تا پروگرام کار میکنیم. یکی زمینه اشتغال و سرمایه گذاری در ولایت های امن، دوم آگاهی عامه است که از پیامدهای مهاجرت‌های غیر قانونی مردم آگاه بسازیم. طرح دیگری که ما سرش کار میکنیم فعلا بخواییم که برنامه ریزی بکنیم برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تربیه کارگرای ماهر که در داخل کشور ما اینا استخدام شوند. و موضوع دیگری که ما سرش کار میکنیم بحث هماهنگی برای جلوگیری از قاچاق است، چون قاچاقبرا هستند که مردم افعال میکنند. قانونی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران اخیرا در کابینه افغانستان تصویب شد و موضوع اساسی و زیربنایی که باید در رابطه با کار بکنیم بهبودی وضعیت امنیتی افغانستان است. تخلیه اردوی افغانستان، تخلیه قوات‌های هوایی افغانستان که در این اواخر به صورت اولویت خاص سر از آنها کار میشه و اینا میتونه برتری نیروهای امنیتی افغانستان در صحنه جنگ تضمین بکنه و طبعا میتونه که ضریب امنیتی رو بالا ببره. و از جانب دیگه هم مذاکرات صلح هم در جریان هست، ما بتونیم مشکلات امنیتی رو در این مملکت حل بکنیم. امیدواری برای مردم پیدا شه و قطعا مردم دوست دارن در کشور خودشان زندگی بکنن. کسایی که در دیگه کشورها رفتن هم برمیگردن در کشورشان.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، تا جایی که اگر برنامه های آزادی و شنوندگان شما اگر تعقیب کرده باشین یا شنیده باشین، یک موضوع بسیار زیاد مهمه که در مسئله تر همیشه از طرف مردم صاحب ایست که هر کاری که بکنین موفق نمیشه اگر فساد اداری از بین نره، یعنی فساد، رشوت، از این قبیل مسائل اگر از بین نره میگن هیچ چیز از بین نمیره. حتی چند شنوندی ما یک ذره بسیار زیاده روی هم کردن، گفتن که
به خدا قسم است که در این سارانوالی و در این محاکمت خدا نبره، اگر بردید اونو زنمون که خودشون اونجا کارخانه فابریکه دایش طالب است، اونو زنمون که یک نفر که یک دفعه در محاکم مراجعه کنه یک کار معمولیش بند شده، بعض دیگه نمی 100% که دایشو سطح طالب یکی میشه
و خدا قسم است که یا رقم ظلم را روان است و خدا یا رقم ظلم میکنن یا زد و اندازه بیرون.
وزیسه محترم در این مورد چی گفتنی دارین؟
من موافق هستم با یه دوستایی که از فساد صدایشان بلند است و من چی در زمانی که در شورای ملی بودم در کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ولسی جرگه این موضوع رو بسیار ما تعقیب کردیم و در زمانی که ما در وزارت بودیم هم در این موضوع حساس بودیم. میشه گفت که بگیم که فساد ریشه تمام بدبختی ها، نابسامانی ها و ناهنجاری ها در کشور ما هست. این ریشه اصلی فساد است. اگر فساد نباشه هر مبارزه‌ای در برابر ناهنجاری ها کامیاب میشه.
بله.
و ما قطعا موافق هستم با نظر این دوستا و همکارا و به همین دلیل ما خودیم در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از زمانی که آمدیم از اولویت‌های کاری ما مبارزه با فساد اداری بوده و ما فعلا در این عرصه بسیار جدی کار میکنیم. یک پالیسی مبارزه با فساد اداری خاص برای وزارت امور مهاجرین ساختیم و بعضی مواردی که ضرورت داشته ساده سازی شده و نظارت فعلا جدی میشه. در مرکز ما توافقات ما بیشتر است چون خود ما حضور داشتیم. در ولایات هم در یه اواخر ما شروع کردیم تیمای تحقیقاتی و تفتیش را فرستادیم در اونجا مسائل را بررسی بکنن و این یک موضوع بسیار جدی است که شما یادآور شدین. من فکر میکنم که هر اداره باید احساس مسئولیت کنه برای مبارزه با فساد اداری. البته در مجموع اراده سیاسی باید بوده باشه. رئیس جمهور، رئیس اجرائیه در قسمت باید جدی باشه که ما تقاضای شما را منتقل میکنم. منتها خب از لازمه است که هر اداره خودش باید جدی باشه. و نکته دیگری را که من میخوایم به شما یادآور شه و اضافه شه و هموطنان ما بشنوند، کسایی که ما به اونا در این قسمت واقعا درد مشترک دارم، خواهش من از اونها است که مردم هم با فساد اداری مبارزه بکنن. مردم کسایی را که فساد میکنه افشا بکنن. مردم تصمیمی بالاخره خواسته های مفسدینی که آغشته با فساد اداری اصلا نشوند ساد شوند در برابرشان. یک مبارزه همگانی عمومی در سطح دولت و در سطح مردم افغانستان ضرورت داره تا ما بتانیم فساد کاهش بدیم در کشور ما.
وزیر محترم، ما افغانا در بین خود هستیم، بسیار چیزها را ساده ساده تره میکنیم برای از اینکه ما شنوندی زیاد ما در اطراف و اکناف افغانستان است، در کنج کنج افغانستان سیب رادیو آزادی میشنوند چون در اونجا تلویزیون ها نیست، از او خاطر به زبان از او بسیاری موضوع را تره میکنیم. ما یک چیز از شما خواهش میکنیم، اگر تانستین در مجلس وزرا اگر تره بکنین زویست که مثلا شما همراه ما صحبت میکنین، هیچ چیز از شما کم نمیشه، برعکس به حرمت شما، به احترام شما، به موقف شما افزایش میابه، مردم از شما خوشی میکنن. ما از بسیاری وزیسه ما این توقع را داریم، منتها ما موافق نمیشیم برشان برسیم و در اینجا ما فکر میکنیم مشکل سر وزیسه ما شاید نباشه، امی سکرتراش و سخنگویاش و امی آسف هیچ موقعی نمیتن برزنا. اگر مثل شما کل وزیسای با بیایه یک زبان صحبت کنین، موقف هم رئیس اجرایی هم رئیس دولت کلی بالا میره و از درد شما کلی آگاه میشن، از موقف شما کلی آگاه میشن و با شما یک جا استاد میشه. اینطور که ما نتونیم به وزیسای با برسیم و مردم چطور به او برسه؟ همین موضوع شما در مجلس وزرا یک طرح جدی کرده میتونین یا نیستیم؟
ما یعنی خواهد من طرح کرده میتونیم، منطقه یک شرط که شما ماندین من یک شرط میگم چون ما شما بین خود هستیم.
بنشین.
گفتم ما شما را کسی دیگه نشنوه. خوب. و من حتما این را از طرف تان به وزیر صاحب میگم.
بسیار خوب. ما خامت نشرش میکنیم اگر مردم میشنه و گناه من نیستیم.
بین خود هستیم همین. گفتم ما شما را کسی دیگه نشنوه. قول ما با شما کیرم به وزیر صاحب میگم بخیر.
بسیار خوب. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر سید دیر نا وقت شو با ما وقت جدا کردین و مصاحبه کردین.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07000 84 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07 84 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.